بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. در آية ما قبل بعد از آنی که التفات داد به اون مدبریتی که خداوند ذوالجلال دارد در عالم، این آیه مبارکه این ناظر است به مدبریت خداوند ذوالجلال در وصایای امام کاظم علیه السلام به هشام. این مطلب آمده است که خداوند برای التفات دادن به تدبیرش این آیه شریفه را آورده است. بعد از این که این التفات رو داد به این معنا که اون چی که در این عالم دارد واقع می شود یا در تحت تدبیر خداوند ذوالجلال است، ذات اقدس اله امور را دارد تدبیر می کند. بعد از این معنا فرمود و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. اما کسانی هستند که بدون توجه به حکمت امور و بدون توجه به اهمیت مطالب، اینها رو بنا به اون بینش کوتاه و سطحی خودشون در مقام تحلیل برمی آورند و لذالک باب اشکال رو باز میکنه. مثل اینکه اگر کسی، مثل اینکه اون در روایت دارد که از کسی پرسیدن آیا مطلبی اینجا به چشم شما نمیخورد، گفت که اگر خداوند اجل کم الله اون الاغش رو میفرستاد اینجا میچرید، این علف های اینجا هرز نمیرد. یعنی همه ی حکمتی را که برای این علف ها در نظر میگیرد فقط همین چریدن یک چهارپاس درش، دیگه اون فواید و منافع و اون اموری که مترتب میشود بر این مخلوق الهی این را نمی فهمد دیگه، و بنا به همون دیده کوتاه خودش هم میخواد همه امور را تحلیل بکنه. این رو در این آیه مبارکه از باب جدال نادرست ذکر میکنه و همین کسان رو دارد در آیه ما بعد مورد بحث قرار میدن. همین کسان که دیده کوتاهی دارن، اندیشه محدودی دارن، در این حال هم با همین دیده کوتاه و اندیشه محدود خودشون اینا در صدد هستند که همه عالم را مورد تحلیل و بررسی قرار بدهند. می‌فرماید اینا یک چنین آبشخور فکری دارند. اون چی آبشخور فکریشون؟ و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السیر. یک موقعی تمام منبع علم انسان، تمام دانش انسان منتهی می شود به اون چیزی که این از آبایش گرفته. این خیلی علم محدودی می شود، خیلی دانش محدودی می شود، ممکن است که یک امر انحرافی هم درش باشه. یک موقعی است نه، انسان از تجربه آبا هم داره استفاده می کند، تجربه دیگران رو هم زم می کند به تجربه آبا، خودش هم در مقام نقد و بررسی برمیاد. این آیه مبارکه این در صدد این است که ظاهرا بفرماید که اینها تمام منبع علمشون همون ما وجدنا علیه آبا اناست، دیگه چیز دیگری ندارن. وقتی کسی تمام منبع علمش اون نسلی باشد که اون نستم، حالا یا این در ترقی بوده است یا نبوده است، یا به انحراف رفته یا نرفته. حالا اگر بر فرض این هم که در ترقی بوده است، این مربوطه به نسل، به اون نسل قبله، میبایست این خودش یک اضافاتی داشته باشد، یه بهرهی داشته باشد. یا آقا یه کتابی نوشته بود به شرح منازل السائرین، بله نوشته بود، و بعد از 20 سال این کتاب رو با آمده و تجزیه چاپ کنه، آمده و مدح خودش کنه، گفته بود در اون مقدمه کتاب، بله من این کتاب 20 سال پیش چاپ کردم و بعدن حالا خواستارش زیاد شد، آمدن از من خواستن که این را من مجددن عرضه کنم. من نگاه کردم دیدم که به حمد الله هیچ رأیم در اینها هیچ تغییر نکرده، هیچ تحولی درش ایجاد نشده. گفتم این بنده خدا خودش داره خودش رو مذمت میکنه. انسانی که 20 سال در یک جا مونده باشد اینه که انسان ضعیفیه. این باید دائما در تحول باشد، دائما در تزاید باشد. حالا اگر کسی بیاد منبع علم خودش را خودش قرار بده، احاله به خودش بدهد، اونم احاله به 20 سال پیش خودش بدهد، این اصلا خودش رو داره ذم میکنه. حالا گذشته از این بیاد خود را احاله بدهد به نسلی که اون نسل حالا بر فرض این که اینها هم مطالبی داشتن، بگید من هرچه دارم از اونها دارم. هرچه داری از اونها داری، خب از خودت چه چیزی داری؟ خودت چه اضافاتی داری؟ خودت تو چه جرح و تعدیلی داری؟ آیه مبارکه در مقام تبعیت از و ذم تبعیت از گذشتگان صرفا نیست، ذم تبعیت از گذشتگان بلا دلیل هست. بلا دلیل بودن این خودش مطلب مهمی است. علوم تطورش به تحقیقات جدیده، تطور علوم بر اینه، این علوم برای خودش یک تطوراتی دارد، این تطورات یعنی از طوری به طور دیگری وارد می شود، از طوری به طور دیگری. شما در یک علم عرض می کنم که عقلی مثل ریاضی اگر توجه کنید، اگر همه می خواستن هرچی که عرش می دوست گفته همون را بگویند، خب این دیگه هیچ دیگه درش هیچ تحولی ایجاد نمی شد. اما آمدن او را گفتن، در شیمی اضافه کردن بهش معقولاتی را اضافه کردن، آمدن بهش چیزی گفتن اضافه کردن، مطالبی را اضافه کردن، مطالبی را جرح و تعدیل کردن. تا امروز رسیده است یک علم پیچیده ای شده از چند علم، اینها همش عرض میکنم دارد بهره میبرد، یک عالمی را هم دارد در حد خودش اداره میکند. این طوری است این آیه مبارکه، نه اینکه بفرماید انسان اگر از گذشتگان تبعیت کند بده، اگر تبعیت بلا دلیل بکند بده، باید خود دلیل اونها رو بداند بر این قول، اینا بر این قول چه دلیلی داشتن. بله پدرم این را گفت، مادرم این را گفت، حالا من باید برم در این که اینا بر این قول چه دلیلی داشتن. این دلیل اگر چنانچه که مساعد بود رضا خوبه، اگر مساعد نبود، یه موقع از مرحوم امام یه استفتایی کرده بودن که اگر کسی کتابی را چاپ کرد و اینا، بعد بگد این حقش مال منه، کسی حق ندارد از این کتاب نقلی بکند بدون اجازه من. امام فرمودن همچه حقی در شهر مقدس ثابت نیست. چرا؟ چون وقتی شما اون مطالب کتاب را اخذ کردی، این دیگه مال شماست، این دیگه علم شماست، این دانش شماست. این همون مبنایی است که در بحث اتحاد عاقل و معقول است در مباحث حکمی، اونجا این بحث است که علم هر کسی مال خودش است. اگر علم مال خود تو باشد خوبه، اگر نه انسان از کسی بگیرد همین را بدون دلیل بخواد در خودش محقق بکند، این چیز بدیه، چون مال خودت نیست. زمانی مال خودته که مبانیش هم مال خودت باشه، یا در سخنی بفهمی خودت داری چه میگی، بفهمی داری چه میگی، خودش اهمیت داره. انسان تا وقتی که اون مبانی را برای خودش منقل نکرده باشن نمیفهمد. گاهی بعضی میگن آه ما این درس رو میخونیم نمیفهمیم، باسه این که اون مبانیش برای شما معلوم نشده. اگر اون مبانی برای انسان معلوم شد، اونگاه این مسائل هم برای انسان معلوم می شود. این که سابقا اساتید پیش از شروع درسی رؤوس سمانیه را مطرح می کردن، ایساغوجی را می گفتن، این برای همین بود که این کسی که سر این درس می شیند این شخص بفهمه داره چه کار می کنه، خودش بفهمد، نه اینکه همجور گیج و ویج بیاد تو میدون نمی دوند چه خبره. فقط می بیند یهو شروع شد به یک بحثی، این بحث می خواد چی بگه، این بحث چه غایتی دارد، این بحث دارای چه مسائلیه. وقتی ندوند اینها رو انسان مدت ها در صحنهش گیجه، نمی فهمه. مرحوم آیت الله مجاهدی تبریزی بود در قم علیه الرحمت، البته ایشون را ما نتونستیم که درکش کنیم، ما بعد از ایشون بودیم، اما یا حسین اون گونه که شنیدیم از کسانی که شاگرد ایشون بودن و از مشایخ ما بودن، اینا میگفتن که شأن آیت الله مجاهدی تبریزی این بود که یک خارج متین و وزینی بفرماد، اما نمیفرمود، سطوح میفرمود. بعدم میگفتن که سطوح ایشون از خارج کم نداره، اما بعد میگفتن از ایشون ما میپرسیم آقا چرا شما خارج نمیفرمایید، میفرمود وقتی این طلبه ها سطوح رو میخوانن اون مقدمات لازمه را اینا تحصیل نکردن، در سطوح اینا گیجن، نمیدونن که دارن چه کار میکنن، لذا با همین گیجی وقتی میان به خارج مدت ها در گیجی هستن تا حالا یک کسی تازه بفهمد موضوع چه شده، حالا خیال میکرد یک کشفی کرده که موضوع چه شده. من آمدم با خدای خودم عهد کردم که غیر سطوح چیزی نگم تا این که این طلبه را از گیجی در بیارم، از گیجی در بیارم. نوع آقایونی که امروز صاحب فتوا شدن در قم از آن قمیون نه از آن نجفیان، اینا نوعاً سطوح را در سعای مجاهدی بودن، آقای مکارم، آقای سبانی، آقای نوری همدانی، شاید آقای صافی هم، شاید اینا همه شون شاگردان آقای مجاهدی تبریزی بودن. یعنی ایشون می آمد برای طلبه تنقیح می کرد که این بحثی که شما الان توش هستید این حرف حسابش چیه، شما اگر فهمیدی که حرف حساب پدرت چیه مانعی نداره از او شما تبعیت کنی، این دیگه علم خود شماست. اما همینطور انسان بلا دلیل بلا برهان بخواد بنشینه بابای من این را گفت، اولو کان شیطان یدعوهم الی عذاب السعیر، اگر بابای شما را میکشیدن سمت جهنم آیا شما هم باشون میرفتید؟ اگر بابای شما اینها را میخوندن و شیاطین اینها را میخوندن سمت دوزخ شما هم آیا با اینها میرفتید این مسیر را؟ پس آیه مبارکه نفی تبعیت از اقوام سلف را نمی کند، نفی تبعیت بلا دلیل را می کند. این را از کجا داریم میگیم؟ و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر. این در آیه قبل مطلب کاملا آمده، کسانی هستند بدون علم، بدون هدایت، بدون دست زدن به یک اصل قویمی، اینها دارن از یک قولی تبعیت میکنند. انسان وقتی میخواد از یک قولی تبعیت بکند میبایست مبانی اون قول بهش معلوم باشد، و الا خب حالا ردش بکند اینم خودش بدبختیه، چون نمیفهمه رد میکند اینم خودش باز غلطه. ممکن همین چیزی که دارد رد میکند بعدها برش از همون اصول ثابته بشود. وقتی نمیفهمد یک قولی را فذره فی بقعت الامکان، بذار این را در محل خودش، نه شما این را ردش کن نه تأییدش بکن، بذار شما در محل خودش، شاید یه موقعی به شما ثابت بشود، شاید یه موقعی این مطلب به شما معلوم بشه مطلب این طوری بوده. چه بسیار کسان بودند این طوری بودند که مطلبی در ابتدا برشون ثابت نبوده و بعدن باش شروع کردن به معارضه و مبارزه کردن، بعدن که برشون ثابت شده قدی را پذیرفتن. گاهی کسانی هستند اینها به صورت افراطی با یک اموری اینها مبارزه میکنن چون نفهمیدن، بعدن همین ها میشن یه آدم های تفریطی، از این وری میشن، نوعاً میشن یه آدم های تفریطی. از این طرح انسان باید مبانی درش معلوم باشه. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، اذا قیل اینجا دارد فعل مجهول میاره، چرا؟ چون توجه دارد به مقول قول، توجه به قائل ندارد. حالا این قائلش هر که میخواد باشد باشد، بحث علمی انسان نیاز نداره به قائلش اصلا توجه کند، باید ببیند خود حرف از کجا در آمده، خود حرف از کجا در آمده. شما این کتاب های اصولی قبل از جناب علامه را که نگاه بکنید و زمان خود جناب علامه را نگاه بکنید ببین، چون میگم علامه چون از قول، چون جناب علامه در این مباحث یک جنبه عرض میکنم که محوریت دارد، از بعد از جناب علامه بحث‌های اصول یک تحول بسیار سختی درش ایجاد شده است. نگاه بکنید خیلی از اقوال مال شهروزیه، خیلی از اقوال مربوط است به حاجبی، خیلی از اقوال مربوط است به فخر رازی. خب اینا هیچ کدومشون اینا در نزد امامیه مرضی نیستن، اما اون شخص ارزمام اصولی، شخص عالم، هیچ بحثی راجبه خود شخص نمی کنه که این آدم اصلا مثلا شبه مسکر می کرده یا نمی کرده، حالا بله حالا از چند بچه می کرده چه نمی کرده، در عملش آیا این آدم چنین بوده یا بوده، اصلا بوده یا نبوده. میگه ما این و این بحث علمی، ما باید بیایم ببینیم این بحث علمی چیه، این بحث میخواد به ما چه بفرماید. اینایی که میان در این ساحت ها و شروع میکند آره ابن عربی سنی بوده، ابن عربی اصلا ناصبی بوده، نمیدونم بله ملا صدرا اینطور، اینا تفره از بحثه، اینا فرار از بحثه، او اصلا هر چه بوده بوده، او اصلا هر چیزی بوده بوده. ببین صحبتش را آیا میتونی این حرف را شما بیا اینجا حلاجی کنی یا نه، میخواد یه قوغایی به پا بکند، کار را با قوغا مثلا رد بکنه. وانو که خیلی از کسانی هم که در سایر امیه سیوطی را، حالا تو ما طلبه ها یه موقع میگن سیوطی شیعه بوده و تقیه میکرد مثلا، اینم باز برخواسته از همین حرف ها. سیوطی در نزد عامه مثل علامه مجلسی در شیعه است، یک همچه نقش محوری دارد سیوطی در بین اهل سنت. اصلا اونشون در شش قرن پیش در اون سالی که بوده است یک شخصیت محوری عالم سنت، اما کسی اصلا به این کار داره میشن بگه این بحثش اینطور. ابن هشام، نه خیر، ابن هشام نماز شب میخونده، نه بابا، یادم عرض میکنم که بعد. اما انسان در اینال میاد سراغ اون اقوالی که داره جوهری، اصلا آخر عمرشون دیوانه شده، اما کسی کاری به این حرفا نداره، میاد سراغ ساحت علمیش. اینجور کارا اینا با جریان علمی مناسبت نداره، اینا با جریانات قوغا سالاری مناسبت داره، جنجال درست کردن و سرصدا درست کردن و یک حرفی را این وسط هل دادن، هل دادن یه حرفی. و حالون که انسان صاحب علم و طالب علم این طوری حرکت نمی کند. اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، اونگاه که بر ایشان گفته شود، هر که بخواد بگن، حالا چه این را خدا بفرماید، چه این را رسول بفرماید، چه این را مؤمنین بفرماید، هر که میخواد بفرماید، اصلا یه آدم بله متعارفی این را گفت. اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، بابا شما میبایست تبعیت بکنید از ما انزل الله. این ما انزل الله، این اون زمانی مورد بحث قرار میگیرد که الله برای مخاطب شأنش معلوم باشد. یک اللهی است که این را عرب جاهلی میآمد برای شفعا قرار میداد، میگفت که این اللهی که ما او را قبول داریم، ما با او علل استقلال کار نداریم، بلکه او یک سلسله وسائط قرار داده، شفیع کرده، خدای باد، خدای باد این شفیع است به سوی الله در ایجاد باد. اگر خدای باد نباشد بادی در کار نیست. لذا ما اگر احتیاج به باد داشتیم ما باید بریم سراغ خدای باد، خدای آفتاب. و انه هو رب الشعرا، رب الشعرا را یکی دیگه میدانست، رب الشمس را یکی دیگه میدانست، رب القمر را یک کسی دیگه میدانست، رب النجوم را یک کسی دیگه میدانست. یه اللهی اونطوریه، یک اللهی اون ذاتی است، اون اسمی است برای ذاتی که اون ذات مستجمع جمیع کمالاته. این الله دارد میگه، این الله با اون الله، این دوتا فقط اشتراک لفظی دارند. اون اللهی که او را عرب جاهلی قبول داشت، اون الله شفعا داشت، اون الله شفعا داشت. شفعاش چه بودن؟ اون شفاعتی که در قرآن رد شده، اون این شفاعته، نه این شفاعتی که در اون عرض میکنم پایه های عقیدتی شیعه محل بحثه. اینجا یه اشتراک لفظی شده. اون شفاعتی که در قرآن رد دارد میشود، اون این است که الله یک سلسله آلهه آفریده، اون آلهه آمدن بین خلق و بین الله واسطه شدن. بعد این به خدا یک افتراییه، خدا و الله این افترا رو نمیپذیرند. اون شفاعت در قرآن رد شده. اما شفاعتی که شیعه میگوید که یک کسی از کسی دستگیری کند و او را به کمالات برساند، این اصولا از پایه های اعتقادی مهم است. در خود قرآن هم او مطرحه. بله، این بعد این دو تا با هم دیگه اشتراک لفظی دارد. ما انزل الله، اون خدایی که اون خدا خالق است، اون خدا رازق است، اون خدا باری است، اون خدا از عدم آفریده است و در وجود دارد، خداوند هدایت میکند. فمن ربکما یا موسی، موسی رب شما دوتا کیه؟ ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، اون ذاتی که اون ذات هر خلقی را وجود موهبت کرده و او را دارد هدایت میکند. این رب ماست، این الله رو دارد میفرماید. خب حالا چرا باید از این الله تبعیت کرد؟ چون این الله خالق توست، خالقی است که بارئه، خالقی است که فاطره، نه از روی چیزی کپی برداری کرده، نه در آغازش از کسی مدد گرفته. فعلش مسبوق به اراده است، ارادهش مسبوق به حکمته. این مقام حکمت است که تو را به این عرصه رسانیده، پس تو یک مخلوق محکم هستی. مخلوق محکم نه یعنی مخلوق سفت، یعنی مخلوقی که بر این حدوث تو شأن حکمت جاری شده است. وقتی این حکمت جاری شده، تو میبایست ببینی که حکمت مخلوقیت تو چی است. اون حکمت مخلوقیت دانستن، این لازمش این است که انسان از خالق خودش تبعیت بکند. بین این دو امر هم ملازمه هست، ملازمهش مفصله. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا. آخه این آبای تو چه میدونه؟ این آبای تو چه میدونه؟ یه موقع ما در این مجلسی بودیم، یه کسی بود خودش شأنی نداشت، یه پیرمردی هم اونجا نشسته بود، اونم هیچی نبود. به یه افتخار گفت ایشون پدر منه. خب حالا پدر تو، اما آخر حالا چی بود اصلا؟ مثلا انتصاب به او دادی که چه بشه؟ اینا امثال ذالک. انتصاب دادن باید یه جایی باشه که برای انسان یه موقعیتی را کسب بکنن. آخه آبا تو کی بودن؟ عظام نخره شدن، حالا یک سری خاک شدند اینها. این رو امیرالمومنین در اون خطبه مفصلشون میفرماید. میفرماید جاهلانی بودند، به نادانی زندگی کردند، به شقاوت مردند، الان هم در اون نکبات عالم برزخ اینا همه‌شون گیرند. تو داری از اینا حالا داری تبعیت میکنی. خدا رحمت کند. حالا این حرف مال اینجاست. مرحوم جهانگیر خان قشقایی رحمت الله علیه بر حسین، مرحوم جهانگیر خان در قنوت نماز، در قنوت های نماز مستحبی الحاق میکرده رب اغفرنی ول والدی ول والدی والدی ول والدی 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 خیلی پدر پدر پدر. آخونده کاشی یه موقع میاد میگه ببین اینا که داری دعا میکنی ها، یه مشت اینا دوز سرگردنه بودن، تو هم خدا تا 40 سالگی مثل هم اونا بودی، ول کن اینا رو بابا، پاشو بیا اینا چیه این حرف ها ردیف میکنی. ادوات فرمودید. مرحوم مولا مهدی نراقی باباش از اعوان زلمه بوده، پدرش از اعوان زلمه بوده، ابوذر نراقی. وقتی میمیره خب میره مرحوم نراقی واسهش اقامه عزا میکند و اینا، اما دوست نداشته که اسمش برده بشود. آخه میگه کسی که خدای ظالم بوده و اینا، من چی از چرا همیشون باید انسان بگه خدا با او و با ما خدا مسامحه کند، سامحه الله و ایانا، خدا با او و با ما مسامحه کند، امثال ذالک. اما یک کسی که آدم سالمی نبوده، تو داری خودت را به این الان بل انتصاب میده که چی بشه، چه شأنی را برای تو. این آبایی که اینا دارن میگن، نمیش آدمایی بودن یا دوز بودن یا اینا فاسد بودن یا چه بودن یا چه نبودن، امثال ذالک مخاطبین آیات قرآن اینطوری هستن. نسل قبلشون، نسل قبلشون اینطوری هستن. یه موقع دومی روی منبر نشسته بوده، یه کسی ازش میپرسد که شما پدرت کیه؟ این سنگین میاد این حرف. بعد به عصبانیت میگه شما که اینجا نشستید یکیتون باباهاتون معلوم نیست. اینا تو اون جمع بودن. بعد یه کسی پا میشه میگه نه بابا، بابای من فلانی میخواه. خب بله مال تو، آره معلومه. اینا باباهاشون اینطوری بودن، تو این جو بودن. حالا میخواد با اونا بیاد چه بکند؟ فخر بکند. آقا این خب چه فخریه؟ اضافه باید بله مضاف هست از او، از اون مضافه یک کسب شرفی بکند، یک کسب موقعیتی. آقا این چه موقعیتیه؟ این چه کسب شرفیه؟ این به غیر از توهین هیچی نیست. من تعذاب ازا الجاهلیه فعذو به هنبی. خب این طوری می شود دیگه. و ازا غیل الله متبع او ما انزل الله قالو بل نتبع او ما وجدنا علیه آبائنا. اولا او کان شیطان و ید او هم الى عذاب سعیر. آیا اینا نرفتن تا ته جهنم؟ نرفتن اینا تا ته بدبختی؟ تا خداوند متعال به این امت آمد و فخر گذاشت و یک پیامبری را در بین اینا مبعوث کرد، تو داری از اونا تبعیت میکنی و امثال زاده. و من یستم وچه انشاءالله باشد برای بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.